درصد نابسامانی های اقتصادی کشور رو ناشی از ضعف مدیریت می دونیم و مسئولان این روزها از مردم فاصله گرفتند. آیا شما با این موضوع موافق هستید؟ گزینه یک بله و گزینه دو خیر. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به 3900 ارسال کنید. و اما جهان سیاست امروز از چه خواهد گفت؟
بعضی ها اسم عقل و عقلانیت رو میارن، منظورشون از عقلانیت ترسیدنه. وقتی میگن عاقل باشید یعنی بترسید، یعنی منفعل باشید، یعنی از مقابل دشمن فرار کنید.
دریچه باز میکنیم به کلید واژه عقلانیت در بیانات مقام معظم رهبری.
بن سلمان در ابتدا اینو باید یک عرض داشته باشم که موقعیت خودش رو در حد منطقه میخواد تغییر. رژیم آل سعود شرایطی رو نداره که تاثیرگذار در معادلات جهانی داشته باشه.
با تحلیلگران از قمار ولیعهد سعودی برای رسیدن به پادشاهی میگوید
بایدن رقیب انتخاباتی ترامپ یکی از منتقدین این رفتار بوده که
با میکروفون خبرساز نگاهی دارد به تحولات انتخاباتی در امریکا.
دریچه
حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده معظم کل قوا صبح دوشنبه در ارتباط تصویری با مراسم مشترک دانش آموختگی دانشگاه های افسری نیروهای مسلح در دانشگاه افسری امام علی علیه السلام به موضوعات بسیار مهمی اشاره کردند که دیروز در برنامه جهان سیاست به بخش های از اون پرداختیم. امروز هم به تبیین کلیدواژه عقلانیت در بیانات مقام معظم رهبری اشاره خواهیم کرد.
بعضی ها اسم عقل و عقلانیت رو میارن، منظورشون از عقلانیت ترسیدنه. وقتی میگن عاقل باشید یعنی بترسید، یعنی منفعل باشید، یعنی از مقابل دشمن فرار کنید. نه، ترسوها حق ندارن اسم عقلانیت رو بیارن. ترسیدن و فرار کردن و میدان رو خالی کردن اسمش عقلانیت نیست، اسمش همون ترس و فرار و اینهاست. عقلانیت یعنی محاسبه درست، و البته دشمن سعی میکنه عقلانیت به اون معنای غلط را تلقین کنه. بعضی هم نادانسته گاهی حرفای دشمن رو تکرار میکنن.
حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کردند یاوه‌گویی اراذل امریکایی از سر ترس از توانایی های ماست.
البته نقش خباثت امریکا رو نباید نادیده گرفت. این تحریم های خباثت آمیز اینا جنایته، یعنی به معنای واقعی کلمه. حالا ما مقاومت میکنیم، ما میستیم و انشاءالله این فشار حد اکثری او به روسیاهی حد اکثری امریکا منتهی خواهد شد. این کار رو ما خواهیم کرد به توفیق الهی که او رو پشیمان میکنیم از این کار.
رهبر انقلاب اسلامی عقلانیت را لازمه ی همه امور دانستند و خاطر نشان کردند باید ظلم ستیزی، عدالت خواهی و مبارزات اجتماعی نیز بر اساس عقلانیت باشد و گرفتار حاشیه نشویم و اصل و فرع را اشتباه نگیریم. ایشان با تاکید بر اینکه ضعف مدیریتی در بعضی بخش‌های اقتصادی کشور وجود دارد و علاج مشکلات در تدبیر داخلی است گفتند
مشکلات ما بسیاریش مربوط به خارج کشوره، اما علاجش در داخل. هیچ کس علاج مشکلات رو در خارج از کشور جستجو نکنه. ما از خارج از کشور هیچ گونه خیر و بهره‌ای نخواهیم دید. علاج در داخله، علاج در تدبیر داخلی است، علاج در تلاش داخلی است، علاج در نگاه صحیح و محاسبه درست داخلی به مسائل کشور و مسائل منطقه است. و به کارگیری نیروی خرد با عزم و اراده راسخ باید و میتوان در مشکلات انشاءالله فائق شد. و این هارت و هورتی هم که این اراذل مسلط بر ملت آمریکا میکنن، اینها هم نباستی کسی رو ذهن کسی رو مشغول کنه.
فرمانده معظم کل قوا گفتند مکررن گفته شده که علاج مشکلات اقتصادی در گرو تمرکز بر مسئله تولید، جلوگیری از سقوط پی در پی ارزش پول ملی و بستن رخنه‌هایی همچون قاچاق، واردات بی‌رویه و فسادهای مالی است. دوستان عزیز، در مورد موضوع این بخش از برنامه گفتگو می‌کنم با سردار افشار، رئیس اندیشکده جنگ نرم دانشگاه عالی دفاع ملی که روی خط ارتباطی ما هستند. سلام به شما، به جهان سیاست خوش آمدید.
سلام می‌کنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز، تقدیمتون هستم.
خیلی متشکرم. عقلانیت یکی از کلیدواژه‌های مهم صحبت‌های رهبری بود و همیشه هم ایشون بر این مسئله تاکید دارن. این عقلانیت رو می‌خوایم بدونیم دقیقاً ناظر بر چی هست و چه اهدافی از اون دنبال میشه؟
عرض میشه خب متاسفانه جریان انقلابی و ریکرد انقلابی رو برای اینکه بعضیا بر نمیتابن اون رو خالی از عقلانیت معرفی میکنن و این اتهامیه که متاسفانه در فضای رسانه‌ای بین المللی و بعضن داخلی بهش دامن زده میشه. ما اومدیم رهبری برای اینکه نشون بدن که خیر اینطوری نیست، ریکرد انقلابی اتفاقا مبتنی بر عقلانیت و متکی بر استفاده از ابزار علم و دانش فنی و همه اون چیزی که در جریان رسیدگی به مسائل کشور و ارائه راه حل‌ها وجود داره این شاملش میشه. منتها با یه رویکرد انقلاب، یعنی بی‌تفاوتی نیست، وابستگی نیست، خودباوری هست و اون چی که شاخصه های روحی انقلابی است بار میشه بر اون فرایند به هر حال توجه به دانش فنی و علوم و عقلانیتی که تر حتی از دانش حاکم هست بر یک مجموعه مدیریتی یا یک مجموعه پژوهشی. ما نیاز داریم که از یک حرکت‌های مبتنی بر عقلانیت پرهیز کنیم، از حرکت‌های شتاب زده، از حرکت‌هایی که توجه نداره به مبانی و اون چیزی که در میدان عمل و واقعیات جامعه داره در جریان تصمیم گرفته بشه و یا اقدام عجولانه صورت بگیره. اینها از نظر ما مردوده. واقعا حضور مدیران و مسئولین در بطن جامعه به عقلانیت اونا کمک میکنه. اون چیزی که در اتاق‌های دربسته جلسات، کمیسیون‌ها و بررسی‌های آماری اینها بهش میرسن، اگر این رویکرد رو نداشته باشه که منطبق باشه با نیازهای عینی جامعه و حضوری که این کارشناسان و مدیران میتونن در صحنه داشته باشن و انطباق بدن یافته ها رو با اون چیزی که در صحنه دیده میشه، این باز یک موضع عقلانی است. عقلانیت مدیریتی حکم میکنه که به این نحو عمل میشه. علی کل حال این فضای مینان نقشی که در پرتو روحیه انقلابی تکیه بر عقلانیت هست میتونه در حقیقت در جلب مشارکت مردم و همچنین نخبگان و اندیشمندان کمک کنه.
تشکر میکنم از شما. و مهمترین علاج کشور به ویژه در حوزه اقتصادی نگاه به داخل هست. در شرایط فعلی تا چند اندازه به صورت غیر شعاری تونستیم این نگاه به داخل رو جاری و ساری کنیم و آیا این عقلانیت در مورد مسائل داخلی کشور در حال حاضر به صورت مؤثر به کار گرفته میشه از نظر شما؟
تقریبا همه اندیشمندان و صاحب نظران در هر حوزه‌ای حتی با گرایشات سیاسی مختلف تأکید دارن نگاه به داخل و توجه به تمام‌بندی‌های داخلی راه حل بروزرف از مشکلات. حالا بحث مدیریت هم یکی از اون ابعاد مسئله داخلی که تقویت مدیریت و یا در مقابل ضعف مدیریتی میتونه تأثیر گذار باشه در حل مشکل یا دامن زدن به مشکلات. اینا همه روی کرده داخل از دشمن با دشمنی ها که و تحریمی که میکنه و غیر از تحریم حرکت های دیگه به خصوص در جنگ نرم امنیت روانی علیه ما داره. اینها بی تأثیر نیستن، اما راه حل همین ها هم باز برمیگرده به داخل. یعنی نگاه به خارج و امید داشتن به حل مسائل ما در نظام های استکباری که در بیان دشمنی خودشون هیچ محدودیتی هم قائل نیستن، به صراحت میگن مستدسر عمل میکنه. این ریکرد غلطی که ما امیدی به خارج داشته باشیم. در داخل خوشبختانه ما توانمندی های بالایی داریم. یعنی این مسئله چه منابع حالا مادی و اساسی مختلف، از این مهمتر منابع انسانی که بسیار ارزشمند هست. مشارکت گسترده مردم در اون رویکردی که میتونه حلال همه مشکلات باشه و چه عناصر فرهیخته، صاحب نظر، دانشمند و متخصصی که در بخش‌های مختلف داریم. متاسفانه این ضعف باعث شده ضعف مدیریتی مجموعه های مسئولی که باید به این منابع داخلی توجه کنن باعث شده که ما از این بحث کمی ببریم. البته یه نکته رو من اینجا اضافه کنم، غیر از بحث ضعف‌های مدیریتی، اون فضا که ناشی از همون هم میشه، فضایی است که در جامعه متأسفانه میدان داده شده به عواملی که سودجو هستند و به دنبال حالا واردات بی‌رویه بگیرید، نفوذ در بخش‌های مختلف و تاثیرگذاری روی تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی، اینا همه تاثیرگذار هستند در اینکه ما از منابع داخلی استفاده نکنیم، چه بسا واردات بی‌رویه این منابع داخلی رو دچار رکود و ضعف بکنه. خود این باز مباحثی که برمیگرده به این نگاه و این رویکرد.
ممنونم و خدا نگهدار شما مهمان محترم.
خواهش میکنم، خواهش میکنم، لطف دارید، خداحافظ.
جهان سیاست،
تحلیل‌ها و تفسیرهای روز سیاسی،
خبرها و نظرها،
شنبه تا چهارشنبه
ساعت 15:30 تا 15:55 دقیقه.
جهان سیاست،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
یک بار دیگه در این بخش از برنامه از شما می‌خواهیم که در سال پیامکی جهان سیاست امروز هم مشارکت کنید و نظر صریح خودتون رو عنوان کنید. رئیس مجلس شورای اسلامی در دومین روز نظارت میدانی خود در استان سیستان و بلوچستان گفته که 70% نابسامانی‌های اقتصادی کشور رو ناشی از ضعف مدیریت می‌دونیم و مسئولان این روزها از مردم فاصله گرفتند. آیا شما با این موضوع موافق هستید؟ گزینه 1 بله و گزینه 2 خیر. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به 30900 ارسال کنید.
با تحلیلگران
عربستان در قمار بن سلمان بر سر آرزوهایش گیر افتاده است و از قلع و قمع شاهزاده های سعودی گرفته تا روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشری در این کشور هر مانعی را حتی شبیه جمال خاشقچی از سر راه بر می دارد و فجیع بودنش هم اصلا مهم نیست. فاینانشال تایمز در گزارش جدید خود دلایل عدم تحقق چشماندازهای بلند پروازانه محمد بن سلمان ولیعهد سعودی را بررسی کرده است. این نشریه در ابتدا روند به قدرت رسیدن و حذف رقبای احتمالی از سوی بن سلمان را توضیح می‌دهد، سپس با اشاره به دو کتاب با عناوین خون و نفت و چشمانداز و سراب احتمال می‌دهد از آن رو که چشمانداز 2030 بن سلمان پر از وقایع خیالی و بدور از واقعیت به تحریر درآمده، مشاوران او نویسندگانی از کمپانی والت دیزنی باشند. یکی از چشماندازهای بن سلمان دو برابر شدن درآمدهای غیر نفتی تا سال 2020 و سپس بار دیگر دو برابر شدن تا سال 2030 است. چنین ادعایی باعث می شود سرمایه گذاران جهانی با هدف دستیابی به پول عربستان پولهای خود را روانه آنجا کنند. در ادامه این گزارش نیز مواردی از ثروت‌اندوزی نامشروع بن سلمان قید شده است. از جمله این روش‌ها مصادره‌هایی است که از دارایی افراد ثروتمند انجام شده است. به گفته کارشناسان و تحلیلگران منطقه‌ای در سال‌های اخیر عربستان اقداماتی نظیر از میان بردن قبایل متخلف و ازدواج با آنها را انجام داده تا یک ابر قبیله برای خود بسازد و در دوره بن سلمان این روند با شدت بیشتری ادامه خواهد داشت و وی ترجیح می‌دهد عربستان سعودی را به عربستان سلمانی مبدل کند. نکته مهم در تحرکات سیاسی و سیاست خارجی بن سلمان چراغ سبز وی به اعراب دنبال روی این کشور در منطقه برای بی اشکال بودن عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی چند ماه پیش بود که یک شبکه آمریکایی در یک برنامه مستند پاش کرد. ولیعهد عربستان سعودی برای رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی اعلام آمادگی کرده است. شبکه آمریکایی PBS در مستندی با عنوان ولیعهد فاش کرد محمد بن سلمان در جریان سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به ریاض در می 2017 گفته چنانچه واشنگتن به او کمک کند ایران را شکست دهد و کنترل خاورمیانه را به دست بگیرد حاضر است اسرائیل را به رسمیت بشناسد. مارتین اسمیت مجری این مستند گفت درخواست محمد بن سلمان از ترامپ این بود که به او برای شکست ایران کمک کرده و از برنامه‌هایش برای تبدیل کردن عربستان سعودی به یک بازیگر کلیدی در خاورمیانه حمایت کند. توافقات حاصل شده در همین چارچوب بود که بعداً محور برنامه‌های آمریکا برای تدوین طرح موسوم به معامله قرن را تشکیل داد. دیوید ایگناتیوس، ستون نویس و تحلیلگر واشنگتن پست هم به نقل از محمد بن سلمان گفته است که من خاورمیانه را میبینم که اسرائیل هم جزء آن است و آمادم اسرائیل را به رسمیت شناخته و با آن روابط تجاری داشته باشم. دوستان عزیز، در مورد موضوع این بخش از برنامه گفتگو میکنم با آقای دکتر عماد نجار، کارشناس مسائل سیاسی که روی خط ارتباطی برنامه هستند. سلام به شما، خوش آمدید به جهان سیاست.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین شنونده های رادیو ایران، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، این روزها بن سلمان به هر ریسمانی چنگ میزنه که بر سر قدرت باقی بمونه. آیا بن سلمان از آینده سیاسی خودش به عنوان ولیعهد و سپس پادشاه عربستان بیمناکه؟ دلیلش چه چیزی هست؟
خب اون چه که مسلمه، رفتارهای بسیار ساده انگارانه و خام بن سلمان در مقابله با تحرکات منطقه‌ایش و همچنین موضع‌گیری‌هاش در برابر موقعیت‌های کشورهای منطقه و رفتارهای خام و ساده لوحانش در برابر کشورهای مانند امریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی، این شایعه رو میتونه نه به عنوان واقعی از استفاده از کارگردانها و سناریو نویسان والت دیزنی، بلکه سیاستمدارانی که سعی دارن رژیم آل سعود رو به سمتی ببرن که فقط بهره اقتصادی نداشته باشه، بلکه بتونن بر اساس رفتارهای خام اون بتونن شرایط منطقه رو در بحران نگه دارن. اون چی که در منطقه بسیار واضحه این موضوع هستش که قدرت منطقه در اختیار محور مقاومته و این شرایط داره شرایط اقتصادی، شرایط سیاسی، حتی شرایط اجتماعی داخلی رژیم صهیونیستی رو برهم میزنه. از بین رفتن و اضمحلال رژیم صهیونیستی باعث عدم توازن در منطقه میشه و امریکا و همپیمانانش نفوذ خودشون رو در منطقه از دست خواهند داد. خب این گونه رفتارهای خامی که داره از سمت رژیم آل سعود و کشورهای همپیمانش مثل بحرین، مثل امارات داره سر میزنه، همه نشأت گرفته از اینه که بحث حمایت و جلوگیری از اضمحلال و حتی به تعویق انداختن نابودی رژیم صهیونیستی رو به اجرا در بیارن. این اقدامات همگی به پشتوانه حمایت‌های سیاسی از این رژیم‌های دست نشانده و همچنین بهره برداری از منابع مالی اونها، ثروت‌های ملی اونها که به صورتی باشه که بتونن نه تنها اونها رو بهره برداری اقتصادی بکنن، بلکه اونها رو به عنوان دست نشانده‌های خودشون در منطقه برای برهم زدن شرایط منطقه ازشون استفاده بکنن. رژیم آل سعود در حال حاضر یکی از اصلی ترین بازوهای دست نشانده امریکا در منطقه است و بن سلمان داره رفتارهایی میکنه که نتونن در آینده بعد از فوت پدرش شاهزاده ها هیچ گونه اقدامی بکنن و خودش رو داره برای امریکایی ها به عنوان یک بنده و یک جانشین و امربر اونها به نحو احسن معرفی میکنه. این اقداماتی که داره انجام میده میخواد جایگاه خودش رو به تثبیت برسونه که شاهزاده ها بعدها نتونن براش خطر ایجاد بکنن و موقعیتش رو به خطر بندازن و هر گونه اقدام، چه در حمایت از رژیم صهیونیستی، چه اقدامهای مخاطره جویانه مانند تحرکات منطقه‌ای و همچنین هر جنایتی مانند جنایاتش علیه مردم بحرین، مردم عراق و سوریه، از هیچ کدوم این اقدامات فروگذار نیست و حتی در ابعاد دیگه در اقداماتی مداخله جویانه در حوزه لبنان و حوزه سیاسی لبنان هم داره ورود میکنه.
بله، و شرایط عربستان سعودی به عنوان یکی از کشورهای منطقه غرب آسیا که چرا خاموش به سمت عادی سازی رابطه با رژیم صهیونیستی در حال حرکت و به امارات و بحرین هم در این باره چراغ سبز نشون داده، حالا چگونه است و شما فکر میکنین با شرایطی که بن سلمان برای تغییرات جایگاهش در جهان در نظر گرفته متناسب هست یا نه؟
خب بن سلمان در ابتدا اینو باید یک عرض داشته باشم که موقعیت خودش رو در حد منطقه میخواد تغییر بده، چون رژیم آل سعود شرایطی رو نداره که تاثیرگذار در معادلات جهانی داشته باشه، اما موقعیتش برای ایجاد و تسهیل روابط اعراب با اسرائیل رو بسیار داره استفاده میکنه، چه با پیشنهادات مالی، چه با ایجاد بسترهای سیاسی برای کشورهای مانند عمان، مانند کویت، مانند قطر، مانند امارات و بحرین و اینها داره تسهیل میکنه این شرایط رو. اما اون چی که ما الان شاهد هستیم یک مقداری جلوگیری هایی که از سمت ملت ها داره انجام میشه، مخالفت هایی که از سمت ملت هاست و همچنین برخی از حکام مانند کویت و قطر که به هیچ عنوان تا به حال حاضر نشدن به این شرایط هم بدن، یا کشورهای مانند لبنان که مقاماتش علارغم پیشنهادات مالی سنگین، کشورهای مانند عراق علارغم پیشنهادات مالی سنگینی که به اونها شده، رشوه هایی که از سمت عربستان به اونها پیشنهاد شده، مخالفت کردن و حاضر نشدن به این ننگی که برای اعراب از گذشته تا آینده ها خواهد بود و ایجاد روابط با رژیم صهیونیستی باشه رو بپذیرن.
خیلی ممنونم بابت تحلیلتون و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، زنده باشین، خداحافظ شما.
میکروفون خبرساز.
در حالی که چند هفته به زمان برگزاری انتخابات باقی است، قانونگذاران جمهوری خواهان مانع تصویب یک بسته مهم در زمان شیوع کرونا شدند. بخش آخر برنامه امروز رو بشنوید.
هفته‌های پایانی انتخابات است که چه کسی باید سکان کاخ سفید را به دست بگیرد. میچ مک‌کانل یکی از 20 سناتور جمهوری‌خواهی است که بسته کمک حمایتی دونالد ترامپ را رد کرده و با هزینه کردن چند تریلیون دلار دیگر برای مقابله با همه‌گیری ویروس کرونا مخالف است. حالا بسته پیشنهادی 800 میلیاردی ترامپ توسط جمهوری‌خواهان رد می‌شود و آنها نگرانی‌های خودشان را در یک کنفرانس تلفنی بابت بدهی‌های دولت فدرال به کاخ سفید اعلام می‌کنند. پایگاه اینترنتی هیل.
مقامات جمهوری‌خواه به مدت تقریباً 4 سال از رئیس جمهور در خصوص موضوعات مختلف از جمله مراقبت درمانی، مهاجرت، تجارت و امور دفاعی وی حمایت کردند. این حمایت‌ها حتی در زمانی که دیدگاه‌های ترامپ با نظریه‌های دیرینه محافظه‌کاران در تضاد قرار داشته، وجود داشته است. این در حالی است که چند هفته به زمان برگزاری انتخابات سوم نوامبر باقی است و رئیس جمهور کنگره را به اقدام برای تصویب یک بسته مهم کمک در زمان شیوع ویروس کرونا تشویق می‌کند. همان قانون‌گذاران به مهمترین مانع بر سر راه وی تبدیل شده‌اند.
دموکرات‌ها هم پیشنهاد ترامپ را رد کردند و از بسته 2 تریلیون و 200 میلیارد دلاری خود که پیشتر در مجلس نمایندگان تصویب شده بود حمایت می‌کنند. ترامپ علاوه بر جنگ با دموکرات‌ها، با دسته‌ای از حزب خودش هم درگیر شده و این در نظر جهای انتخاباتیش مؤثر است. از طرفی شانه به شانه بودن طرفداران ترامپ در گرد همایی تبلیغاتیش، آن هم بدون ماسک، باعث انتقاد مخالفان و حتی موافقانش هم شده. شبکه تلویزیونی CNN.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اولین گرد همایی تبلیغات انتخاباتی خود را پس از ترخیص از بیمارستان در جمع هوادارانش در شهر سنفورد ایالت فلوریدا بدون رعایت هیچ گونه پروتکل و تدابیر بهداشتی و همچنین فاصله گذاری اجتماعی برگزار کرد.
بایدن رقیب انتخاباتی ترامپ یکی از منتقدین این رفتار بوده که گفت
این شرایط نتیجه ماها دروغ‌گویی گسترده و بی‌مسئولیتی از طرف دونالد ترامپ است. به خاطر کمکاری او چه تعداد صندلی خالی در هنگام صرف شام در خانه‌های آمریکایی وجود دارد؟ چه تعداد از برادران، خواهران، مادران و پدران از میان ما رفتند؟ ما پس از هر بحران قدرتمندتر شدیم. این یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد ماست. ما هم‌اکنون فرصت بازسازی کشور خود را داریم. ما می‌توانیم با کار کردن کشور خود را بسازیم.
به گفته شناسان علاوه بر این که ترامپ حاشیه سازی در انتخابات را برگ برنده خود می‌داند، اما آماده شدن طرفداران هر دو حزب برای پیروزی منتخبشان شرایط را برای دو قطبی سازی منجر به جنگ داخلی بیشتر و بیشتر می‌کند.
خب به پایان برنامه جهان سیاست نزدیک میشیم. رئیس مجلس شورای اسلامی در دومین روز نظارت میدانی خود در استان سیستان و بلوچستان گفته که 70% نابسامانی‌های اقتصادی کشور رو ناشی از ضعف مدیریت میدونیم و مسئولان این روزها از مردم فاصله گرفتند. آیا شما با این موضوع موافق هستید؟ گزینه 1 بله و گزینه 2 خیر. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به 30900 ارسال کنید. این برنامه از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران. راه رستگاران. مولی‌الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
لسان الجاهل مفتاح و حتفه.
زبان نادان کلید مرگ اوست. حجت الاسلام سردک.
آدم هایی که نادانند، آدم هایی که اهل محاسبه های دقیق نیستند، آدم هایی که فکر دقیقی ندارند، این آدم ها معمولا کار دست خودشون میدن. با رفتارشون، با گفتارشون خودشون رو به مرز هلاکت میکشونند. چیزی میگن که از منزلت و قدر خودشون میکاهند، کاری میکنند که جایگاه خودشون رو از دست میدن، حرفی میزنند که به سبب اون حرف خلاصه از چشم ها میفتند. حتی امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه در این روایت که حالا این کلمه میتونم استعاره باشه هم حقیقت باشه، فرمان آدم های جاهل کاری میکنند گاهی که سبب مرگ خودشون میشن، امضا میکنند اون سند مرگ خودشون رو. همون جمله معروفی که میگیم زبان سرخ سر سبز رو به باد میده، به این معنا که زبانی که بیهوده به چرخه، زبانی که غیر حکیمانه به چرخه، این زبان ممکنه گاهی اوقات فتنه ها به پا بکنه، اونقدر که ممکنه به کشته شدن خود شخص گوینده هم منجر بشه. من اینو بد نمیدونم که اینجا یادآوری کنم که بحث آزادی بیان که خب بسیار ارزش بزرگی است و حقیقتا باید به دنبالش باشیم و ما از این جهت واقعش باید کار کنیم و فاصله داریم با وضعیت مطلوب. بحث آزادی بیان غیر از این است که انسان بیان آزادی داشته باشه و هیچ چارچوب عقلی و چارچوب شرعی و حق الناس و اینها رو نخواد مراعات کنه. بدون تردید زبان گناهان زیادی رو ممکنه مرتکب بشه، از غیبت و تهمت و فحاشی و هتک حیثیت و اینها بگیرید تا مثلا کشف اسرار و به قول امروزی ها تشویش اذهان عمومی و به واقع نگران کردن آدم هایی و از این بحث ها. اینجوری آزادی بیان درسته و یک فضیلته، اما بیانی که آزاد است از همه چارچوب ها اون خطاست. اون به تعبیر روایات ما زبان جرم و جسه کوچکی داره، اما جرم و گناه بزرگی ممکنه مرتکب بشه. پس مبادا کسانی گمان کنن که هر حرفی رو به هر شکلی نسبت به هر مخاطبی در هر جایی می شود گفت. نه نه، انسان عاقل انسانیست که حسابگری داره تو اظهار نظرش، انسانیست که محاسبه میکنه که مبادا با این سخنش کسانی آسیب ببینن به ناروا، به ناحق، نکنه با این حرف زدنش جان کسانی در خطر قرار بگیرن. به هر حال باید به حکم عقل انسان سبک سنگین کنه و به تعبیر روایات ما تا سخنی رو نگفته باشیم مالک اوییم. وقتی اون سخن رو گفتیم دیگه ما میشیم مملوک اون سخن، یعنی اون سخن بر ما حکم میرانه، بر اساس اون سخن ما پاداش و جزا ممکنه بگیریم. امیدوارم هممون حسابگری عاقلانه‌ای در سخن گفتن و در سکوت کردنمون داشته باشیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله. Thank you.
جاهل چو درختی است تهی از بر و برگ، بارند بر او تیر ملامت چو تگرگ. ای بس که چو نادان به سخن لب بگشود، گردید زبان او کلید در مرگ.
با اعلام ساعت 16 دعوت میکنم